بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. عرض کنم به خدمت شما، بحث ما دیگه به اصطلاح به پایان ببریمش، در رابطه با اینکه مثلا منجزیت علم اجمالی، حجیت علم اجمالی و منجزیتش در مقام اثبات تکلیف. خب که بحثی هم کردیم که آیا من باب علیت تامه است یا من باب الاقتضاست، برای هر دو هم توجیه بیان کردیم، یعنی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه که هیچ شک و شبهه ای نیست که علیت تام است. بحثی که هست نسبت به وجوب موافقت قطعی است که عرض شد خدمت شما ارتکاب بعض اطراف، نه کل اطراف، که مستلزم مخالفت احتمالی. آیا ای گفتیم موافقت قطعی هم واجبه، معنیش که معنیش که مخالفت احتمالی هم جایز نیست؟ اون وقت این بحث پیش میاد که آیا به صورت علت تامه یا به صورت مقتضی؟ اگه گفتیم به صورت مقتضی، معنیش اینه که عقل حکم کرده، اما در این حال اگر شارع بخواد ترخیصی بده عقل جلوش نمیگیره، مقتضیه. مقتضی یعنی علت تامه نیست، یعنی اجازه مانع را میده. خب اون ترخیص مولا دیگه مانع میشه، بسیار خوب، مقتضی منافات با مانع نداره، مانع وارد میشه با اینکه مقتضی هم اقتضا میکنه، اما مانع میاد اقتضا رو خراب میکنه و از بینش میبره، اشکالی هم نداره. آیا این حکم عقل به وجوب موافقت قطعیه در حد اقتضاست یا اینکه در حد علیت تامه است؟ علیت تامه یعنی چه؟ یعنی طوری محکمه که دیگه مانع بردار نیست، و حتی اگر خود مولا بخواد ترخیص بده در ارکاز به بعض اطراف، قبیحه، خلاف حکم عقله و قبیحه و نمیشه. این محل بحثمون بود. ما برای هر دو هم توجیه بیان کردیم، یعنی هم توجیه را بیان کردیم برای مقتضی بودنش و هم توجیه را بیان کردیم برای علیت تامه. و قد فرقنا من ذلک کله، و آخر سر یه تمایلی نشون دادیم به سمت علیت تامه، ولی انشاءالله دیگه دوباره توضیحش و شرحش، چون اینا از یه مطالبی نیستن که همتون به سادگی عرب شود تموم بشه کارشونه، خیلی احتیاج به توضیح دارن، تحلیل و تکرار و اینها تا خوب سد صغور بشن. یعنی شما الان هم مبنای علیت تامه را فهمیدید، هم مبنای اقتضا را، و اما این که بالاخره ترجیح بدهیم احد و ما را بر دیگری، خوی خیلی باید سد صغور بشه. انشاءالله رحمان یک بار دیگه این مباحث جای اصلیشون اینجا نیست، اجدم مقدار کافیه، جای اصلیشون در بحث قاعده اشتغال عند دوران الامر بین المتباینین، اونجا بحثش میرسه و دوباره مفصل انشاءالله این پرونده باز خواهد شد و مطرح شد که اگر به شرط حیات توفیقی داشته باشیم. عرض کنم به خدمت شما، حالا یه تا بحث مختصری که اینجا هم باز جای اصلیش بحث قاعده اشتغال، ما اشاره ای بکنیم که در ذهنتون باشه تا انشاءالله اون را بده، اما نمیخوایم شرحش بدیم، هم فقط فهرستش بدیم. فهرست این بحث این است که اگر قائل به علیت تامه شدیم، خود یه به هیچ وجه اجازه نمیدیم که میگیم یعنی اصلا یه عقلم قبیحه که مولا بخواد ترخیص بکنه در بعض از دیگه، هیچ ادله اصول، اصول ترخیصیه خود به خود اطراف علم اجمالی دیگه نمیگیرن و ناظر میشوند به شبهات بدویه. یا علیت تامه گفت. اما اگر قائل شدیم به مبنای اقتضا، خودیگه نه، چیز خلاف عقلی پیش نمیاد اگر بخواد ادله اصول ترخیصی اطراف علم بعض اطراف بگیرن، نه همه، بعض اطراف علم. اون وقت اونجا نوبت باید به بحث برسه که فعلا بالاخره آیا این هست، آیا اطلاق شامله، آیا در بعضی اطراف بالاخره میشه رجوع کرد به اصول ترخیصی یا نمیشه. خود قائلین به اقتضا هم گفتن نمیشه، با اینکه قائلن به اقتضا گفتن که عقلا قبیح نیست، اما ادله امکان شمول نداره. برای اثبات عدم شمول ادله که ببینید یه قبح عقلی قائل نیستن ها، چون قائلن به اقتضا، اما معذاله که گفتن ادله شامل نمیشه. در این رابطه چند تا مبنا هست. یک مبنا مبنای شیخه، یک مبنا مبنای شیخه که فرموده ادله اصول اگر بخوان اطراف علم اجمالی رو بگیرن ولو بعضن مستلزم تناقضه، تناقض بین صدر و ذیل. یک مبنا. مبنای دیگر، خب بگه تناقض بین صدر و ذیل باعث میشه که اطراف علم اجمالی شامل نشه و ناظر بشن به شبهات بدیه. این مبنایش. حالا دیگه گفتیم فهرست نمیخواییم بگیم ها. این مبنایش. محقق ناینی عرض شود یک کمی از شیخ جدا شده اما نه به طور 100%، و اون این است که همین مطلب را به یه شکلی نه به عنوان تناقض بین صدر و ذیل، یه عنوان دیگه قبول کرده در اصول تنزیلیه. فرموده اصول بر دو دست، اصول تنزیلی و اصول غیر تنزیلی. اصل تنزیلی یعنی استصحاب، اصل غیر تنزیلی مثل اصالة الحل و اصالة البراء و اصالة. فرموده که اصول غیر تنزیلی اصالة البراء و اصالة الحل اونا اشکالی نداره، از این بابت اشکال نیست، اطراف علم اجمالی میتونن بگیرن، میتونن، نگفتیم هم میگیرن 100%، قول ندادیم به وقوعش، امکانش، چون تنزیلی نیستن. اما اصل تنزیلی نمیتونه اطراف علم اجمالی بگیره. چرا؟ برای اینکه اصل تنزیلی اومده وظیفه ای را بیان کرده در اطراف علم اجمالی به عنوان انه هو الواقع. پس اگر چنانچه در منافات باشه با عرض کنم به خدمت باسعات شما با معلوم بالاجمال، خودیه این امکان نداره. ما علم اجمالی داریم که یکی عیدتا چیه؟ یکی عیدتا مثلا نجس، اصالت و تهاره، حالا استصحاب تهاره، استصحاب تهاره خب فقط نمیگه این پاکه، میگه بنا بگذار که چی؟ بنا بگذار که عرض شود به خدمت باسعات شما اون به اصطلاح این پاکه و به طهارت واقعیه، یعنی طهارت واقعیه برای شما منطبقه، چون تنزیلیه، یعنی ابن علا انه هو الواقع. نظر محقق ناینی در باب استصحاب اینه که نظر داره به واقع، فقط حکم ظاهری ظاهری خشکی نیست، یه ظاهریه با به اصطلاح به عنوان چی، با بنای بر اینکه حکم واقع هم همینه. خیلی خوب، اگر اون وقت این طور باشه خب بخواهیم در یک طرف جاریش بکنیم ترجیح بلا مرجح، در دو طرف بخواهیم جاریش بکنیم تنافی پیدا میکنه با علم اجمالی، چون ما علم داریم، علم اجمالی داریم که در واقع اینا یکیشون نجس، پس علم داریم که اینا یکیشون نجس، بعد چطور بنا بگذاریم هم این طرف ممکنه پاک باشه هم اون طرف ممکنه پاک باشه. پاکی و هم نه پاک ظاهری تنها، پاک ظاهری به عنوان چی؟ به عنوانی که منطبق با واقع. خب واقع خب نجاست احد آماست، این دیگه ممکن نمیشه. و اگر یکی به خصوص بخواهیم بگوییم طاهره، خب ترجیح بلا مرجح، یعنی هم او تنافی داره با اون علم به نجاست واقعیه. این مطلب را در خصوص اصول تنزیلیه گفته که اینم بحثش انشاءالله در همون بحثی که میکنیم دوران بین المتبرین جاش کنجاست. میخواییم فعلا فهرست شدیم، غیر تنزیلی نه، این اشکال وارد نیست. بله بله نه، یه ظاهریه در مقابل واقعی، اشکال با واقع نداره. هر شود به خدمت شما، پس ایرادی ایشون ایراد شیخ رد کرده، اما ایرادی به این صورت گرفته که اصول تنزیلی اطراف علم اجمالی نمیتونن بگیرن، چون استصحاب که اصل تنزیلی نظر به واقع داره. و فرض این است که ما علم واقع داریم به صورت اجمالی و علم هم داریم که ضدشه، چون این میخواد طهارت درست بکنه و حالی که ما علم داریم به نجاست، اگه چه طهارت چطور مثلا همون واقعی باشه تنافی پیدا میکنه. این هم عرض شود خدمت شما خیلی خلاصه مثلا چکیده ای از اون چه که محقق نان که انشاءالله یا مراجعه بکنید یا در موقع خودش فقط خواستیم فهرست مطلب را بدیم اشاره. و اما بسیاری دیگه از اعلام نه این مطلب هم قبول ندارن. چه چرا؟ چون بالاخره این در باب استصحاب اصول عملی خب مثل امارات خب نیستن که ناظر به واقع باشن، ما این قبول نداریم و مثبتاتشون هم حجت نیستن. چرا؟ اصلا ناظر به واقع نیست و در مقام بیان وظیفه عملی هستن، پس فرقی بین استصحاب و بقیه اصول نیست از این باب. اون وقت نتیجه چه میشه؟ نتیجه این میشه این آقایونی که از طرفی قائلا به اقتضا مسلکشون علیت تامه نیست و از طرفی نه فرمایش شیخ قبول دارن و نه فرمایش محقق ناینی، پس اون وقت چه مشکلی پیش میاد در شمول ادله اصول برای اطراف علم اجمالی از نظر اینها؟ چیزی نمیماند دیگه، میخواییم حرف آخره بذاریم، جز مخالفت عملیه. مخالفت عملیه از برای معلوم بالاجماع. اگر مستلزم مخالفت عملیه بود اصول جاری نیستن. به خاطر چه؟ به خاطر اینکه مستلزم اجراشون در یکی به طور معین ترجیح بلا مرجحه، در هر دو هم مستلزم مخالفت عملیه است. اگر مستلزم مخالفت عملیه باشه، توی یه جایی هم ممکنه نباشه، فلازه اصل جاری میشه حتی در دو طرف. مثل چه؟ مثل این که عرض کنم به خدمت شما، اگر ما علم اجمالی داشتیم، حالا هر دوشو بگم، به نجاست احد الکسین و اصالت و طهاره یا استصحاب طهارت، در هر دوتا بخواییم جاری بکنیم، مستلزم مخالفت عملی است. چرا؟ برای اینکه نه علم اجمالی، اگر هر دو طهاره بخواییم حساب بکنیم، علم داریم به اینکه یکیشون نجسه و اون نجاست هم منجس شده بر گردن ما، وقت اون نجاست زیر پا بذاریم مخالفت عملی لازم داره، چون اجتنب عن النجس را زیر پا گذاشتیم در عمل، این مخالفت عمل. بس اصالت و طهاره یا استصحاب طهارت هم چه جایی جاری نیست، به مستلزم مخالفت عملی است. اما اگر چنانچه علم اجمالی داشتیم به طهارت احد الکاسه، یکی از دو تا کاسه پاک، و هم علم اجمالی دیگه، و بخواهیم عرض میشه استصحاب نجاست در هر دو جایی بکنیم، چون حالت سابقه هر دو نجاست بوده و الان هم شک داریم، استصحاب نجاست در هر دو بخواد جاری بشه این چطوره؟ میفرماید اینجا هیچ اشکالی نداره، چون مستلزم مخالفت عملیه نیست. یعنی شما بنا بگذارید که اجتناب بکنید این دو کاسه که علم اجمالی دارید به طهارت یکیشون، فوقش این است که از یه چیز پاکی اجتناب کردید، مخالفت مولا کردید. مگر چیز پاک حتما آدم باید ازش استفاده کنه؟ خب از یه چیز پاکی هم اجتناب بکنه، مخالفت مولا نکرده، مخالفت عملی برای مولا نکرده. خیلی خوب، پس بنابراین چون مستلزم مخالفت عملی نیست، گفتن با اینکه علم اجمالی برخلاف داریم اعتنابش نمی کنیم، دو تا اصل استصحاب نجاست در هر دو جاری می کنیم. تجه فرمودید آخر کار به کجا کشید؟ اما شیخ استصحاب نجاست جاری می کنه در همچه جایی؟ نمی کنه، به خاطر تناقض بین صدر و ذیل طبق مبنای خودش. محقق ناینی استصحاب نجاست جاری می کنه در همچه جایی؟ نمی کنه، به خاطر اینکه اصل تنزیلیه. چطور به نجاست بنا بگذاری بر نجاست هر دو با اینکه علم اجمالی داری به طهارت یکیشون؟ ابن علا انه هو الواقع میشه، یعنی واقع این باشه، خب علم داری به اینکه واقع طهارته یکیشو حد آخر. ولی آزار محقق ناینی باز استصحاب نجاست اینجا جاری نمی کنه. اما آقای خویی چه؟ آقای خویی جاری میکنه، میگه چرا؟ چون که محظور ما فقط مخالفت عملیه بود، اینجا مستلزم مخالفت عملیه نیست، چون اون هم مبنای شیخ قبول داره نه مبنای ناینی، فقط محضور منحصر در نظر او در مخالفت عملیه، فرض اینه که اینجا مخالفت عملیه لازم نمیاد. پس اگر ببخشید، اگر باید تفصیل بدیم، اگر که اینجا اصلی که جاری میکنیم دو تا استصحاب نجاست در تقابل با علم اجمالی به طهارت، هر دو جاری میشن، چون مستلزم مخالفت عملیه نیست. اما اگر چنون چه بخوایم دو تا اصالت و طهاره اصالت و طهارت جاری کنیم و علم اجمالی داریم به نجاست احد ما، اینجا مستلزم مخالفت عملیه است و جاری نمیشه. بلازا ببینید آخر کار این دسته از آقایون به چی میرسن؟ به تفصیل میرسن بین جایی که مستلزم مخالفت عملیه باشد
و اونجایی که مستلزم این نباشد فقط مخالفت التزامیه لازم میاد. یعنی مخالفت التزامیه یعنی که ما بنا وقتی بگذاریم بر نجاست هر دو از مخالفت التزامی کردیم، چون حکم واقعی معلوم بالاجمال این است که احد ما طاهره، پس یه مخالفت التزامی کردیم اما مخالفت عملی نکردیم، لذا هر دو جاری میشه. درجو فرمودید این هم یه فهرستی در رابطه با این که اگر قائل به اقتضا شدیم، ای قائل به علیت تامه باشیم که ابدا نوبت به حرفا نمیرسد، اما اگر قائل به اقتضا شدیم اون وقت عرض کنم به خدمت باسات شما این مباحث پیش میان. و حالا هم این مقدار کافی نیست، البته شرح این مطالب و توضیحشون در اینجا جاش نیست، جاش در مباحث برایت و اشتغاله که انشاءالله مفصل باید اینا خونده بشه. خب از این بحث که عبور کردیم فهرستش بدیم که انشاءالله رحمان بعدن بحث بعدی ما راجع به علم اجمالی در مقام اکتفای به علم در مقام اثبات تکلیف و امتثال تکلیف، یعنی اگر چنانچه یک تکلیفی ما داریم کار هم دیگه بشنه ولو به علم تفصیلی. حالا این بالاخره بر ما ثابت شده این تکلیف، ما در مقام امتثالش اکتفا بکنیم به چی؟ اکتفا بکنیم به هر شب خدمت علم اجمالی برای امتثال تکلیف. تکلیفی برگردن ما مستقر شده، حالا در مقام امتثالش امتثالی بکنیم با علم اجمالی، یعنی امتثالی که علم اجمالی بهش پیدا کنیم. بله ده حالا سب اقسامش بعد میگه عرض شود خدمت شما. این الان دیگه محل بحثمونه که مقام ثانی بود. این مقام خیلی مختصره، یه قابل قیاس با مقام اول نیست، به جهت این که میگیم عرض میشد این دو حالت داره. یک مرتبه ما تمکن از علم تفصیلی نداریم، فقط متمکن از علم اجمالی هستیم، مثل این که از هیچ راهی نمیتوانیم احراز تفصیلی بکنیم که تکلیف چیه. مثلا مردد شدیم علم داریم به این که عرض کنم به خدمت باسات شما مثلا نماز بر ما واجب، خب حالا میخواییم نماز فرض کنیم که باید هم لباس ما پوشیده باشه، ساتر عورت باید باشه، ساتر عورت ما مردد شده، یک لباس طاهر داریم یک لباس نجس، حالا چطور این را بخوانیم؟ خب بدون اینا بخوانیم خب مکشوف العوره نماز باطل، با اینا بخوایم بخوانیم خب یکیش پاکه یکیش نجس، با اونی که پاکه صحیحه با اونی که نجس باطله. وقت آب کشی اینا را حالا تو ممکنه کسی بگه آبش بسرش دیگه دوتا را آب بکشید مسئله حل بشه، نه خیر آب نداریم، آب نداریم یا در زیق وقته. خب اینجا ما تمکن از علم تفصیلی نداریم چیکار بکنیم؟ چاره ای نداریم جز دو تا نماز. اگر دو تا نماز خوندیم خب نمیدونیم کدومش صحیحه کدومش باطله، یکیش صحیحه یکیش باطل و ما نمیشناسیم. خب این میشه علم اجمالی، اکتفای به علم اجمالی در مقام امتثال تکلیف اما با عدم تمکن از علم تفصیلی، برای اینکه الان وقت ضیقه اینا رو نمیتونیم آب بکشیم، بدون اینا هم نمیتونیم نماز بخوانیم، یکیش هم قطعا نجسه یکیش قطعا پاکه ولی مشتبه هم، ما مجبوریم دوتا نماز بخوانیم. این دوتا نماز که میخوانیم خب علم اجمالیه دیگه، چون نمیدونیم کدوم نمازمون صحیحه. این میشه اکتفای به علم اجمالی در مقام امتثال در. خب این صورتی که بیان کردیم تمکن از علم تفصیلی نبود، چون تمکن از علم تفصیلی نیست خودی هر آدم عاقلی میگه دیگه راهی نداریم جز این، اصلا هم دایره بین این که ای کار بکنیم یا اصلا امتثال امر مولا را نکنیم. خب مسلم خب الان شبه محصوله خود دیگه قطعا امتثال الامتثال خیلی من عدم الامتثال این انجام میدیم، ولی پس انما الکلام در اون جایی که اگر متمکن از علم تفصیلی باشیم میتوانیم هم از یک راهی مثلا فرض اینا را آب بکشیم، وقت هم داریم اینا را آب بکشیم از دو پاک میشن و اقوالی کشون نماز بخوانیم. آیا این کار را نکنیم این به صلاح که امتثال تفصیلی باشه و اکتفا بکنیم به امتثال اجمالی، یعنی دو تا نماز بخونیم خودی حالا یکیشون صحیحه ولو ما ندانیم، آیا این کافی هست یا کافی نیست؟ این محل بحث ماست. که با تمکن از علم تفصیلی باشه. خب یک حال کلام تارتن فی توسلیات و اخرا فی تعبدیات. خب اما در توسلیات که اگر یه واجب واجب توسلیه که دیگه هیچ اشکالی نداره، برای اینکه اصلا احتیاجی به نیت نداره و شناختن و نشناختن این که مثلا کدوم واجبه امتثال با کدوم حاصل میشه اصلا دخالتی در امتثال واجب توسلیه، تو واجب توسلیه اصلا احتیاج به شناخت و نیت و معرفت و اینها نداره. پس بنابراین اگر واجب توسلی باشه لا شک و لا شبهه که هر چه خدمت شما امتثال اجمالی کافیه. و اما اگر چنانچه واجب تعبدی باشه، این واجب تعبدی عرض می شود، دیگه بعضی قائل شدن که با تمکن از علم تفصیلی نباید تنزل کنیم به علم اجمالی، باید حتما امتثال تفصیلی بکنیم. امتثال تفصیلی یعنی با شناخت این عملمون که آیا صحیح یا باطله بدانیم، احرازش بکنیم به تفصیل. عرض کنم به خدمت شما، خب حالا اینجا که لازم شد که قائل شدن به لزومش، برای استدلال بر لزوم این چند نوع دلیل وجود داره. یک اجماع، بعضی قائل شدن به این که اجماع و فلان و هر شب از طریق اجماع وارد شدن که ما این اجماع را قبول نداریم، همچه اجماعی نداریم. دلیل دوم عبارت است از اعتبار قصد وجه و قصد تمیم. چرا؟ برای اینکه ما سه چیز داریم، یکی قصد قربت رو داریم، قصد قربتی که ما بهش قائلیم یعنی اینکه در واجب عبادی انسان عملش را باید قربتن الله انجام بده، قربتن الله. ما میگوییم که این قصد تقرب که قطعا ما قبولش داریم هیچ منافاتی نداره با اجمالی، چون وقت که دوتا نماز میخونه توی دوتا لباس هر دوتا را قربتن الله انجام بده برای تقرب به خدا. حالا نمیدونه کدوم صحیحه، به خاطر احتمال، همین احتمال اینکه این عملش صحیحه و احتمال اینکه این عملش امتثال امر مولاست کفایت میکند برای قصد تقرب. بنابراین ما دیگه هیچ اشکالی که به اصطلاح این مقدار قائل هستیم، به نظر ما نماز صحیحه و اشکالی نداره، قصد تقرب حاصل میشه. و اما یک دسته از آقایونی که قائل بودن به اعتبار قصد وجه و قصد تمیز، اگر قائل شدیم به اونا اون وقت نتیجه اینجا باطل میشه. اعتبار بلا اساس اعتبار وجه و اعتبار تمیز. اعتبار وجه یعنی چه؟ اعتبار وجه یعنی این که ما خود هر عملی رو که انجام میدیم به خاطر وجوب همون یکی، لوجوبی، اما لوجوب خودش به طور مشخص، یا الاستحبابه، یا الاستحبابه باز به طور مشخص. وجهش یعنی حکمش که آیا وجوبه یا استحبابه، و شما به خاطر استحبابش میاریش یا به خاطر وجوبش میاریش. خب ما نمیدونیم، وقتی مشتبه هم نمیدونیم، همچنین نیتی نمیتونیم بکنیم. خب قصد تمیز چیه؟ قصد تمیز به صورت صفتیه، یعنی این عملی را انجام میدم که متصف به این که عمل واجبیه یا متصف به این که عمل مستحبیه. خب این هم نمیتونیم، به جهت اینکه ما وقتی اینا دوتا مشتبه هم چه میدونیم کنون بشه، هم نمیتونیم تعیین نمیتونیم بکنیم. پس بنابراین قصد وجه و تمیز از دستمون میره. اگه قائل شدیم به اعتبار وجه و تمیز بس دیگه جایز نیست، ولی اگر قائل شدیم به عدم اعتبار اشکالی نداره. تتمش برای فردا. صلی الله علیه و سلم.